خوشبخت.
خب دوستان به پنجمین جلسه کلاس بایپولار خوش آمدید. در نیم ساعت اول در خدمت حسام بودیم و به سوالاتی که از هفته پیش مونده بود پاسخ دادیم. در این قسمت افتخار دارم در کنار دوست و همکار نازنینی باشم که یکی از سرمایه های علمی شهری هستند که ما توش زندگی میکنیم، کسی که بک‌گراند بسیار قوی اکادمیک دارن و تخصصشون زنانه ولی کار کردن در مورد هورمون‌ها و نوسانات هورمون‌ها. همونطور که در بخش اول اشاره کردم، اگرچه بایپولار یک اختلال ژنتیکه ولی چند عنصر میتواند بایپولار خفیف رو شدید کند و یا بایپولاری که در حال کمون و خاموشیه فعال کنه. یکی از اون عناصر علاوه بر استرس و PTSD و عناصر دیگه‌ای که اسم بردیم، یکی مواد مخدر و غیره، یکی از اون عناصر که بسیار هم مهمه و بسیار زیاد باعث تشخیص نادرست میشه که امروز اشاره کردم از 10 کیس به وسیله متخصصین 7 تاش میستاگنوز میشه. بنابراین اینطور نیست که پشت رادیو تو 2 دقیقه شما بایپولارتون تشخیص داده بشه. اینو متخصصین حتی اینقدر اشتباه میکنن به دلیل پیچیده بودن علائم و پیچیده بودن پایه‌های اختلال و نشانه‌های افتراقی. من ترجیح میدم خانم دکتر زندی خودشون رو معرفی کنن. البته میدونم که متواضع هستید ولی تواضع نشون ندید، حداقل بدونن دوستان که بک‌گراندتون چیه و بعد امروز راجع به هورمون، نقش هورمونا، اختلالات هورمونی که موجب میشه چیزی شبیه بایپولار یا نوسانات تند و تیز خلقی به وجود بیاد در همه انسان‌ها به خصوص خانم‌ها در دوره‌های مختلف.
خیلی خیلی خوشبختم. البته خانم دکتر نطف دارن و یه مقداری منو بیشتر از اونی که هستم معرفی میکنن، خیلی متشکرم. ولی اسم من
دیسکانت دادیم
بله بله خیلی ممنون. اسم من هست سهیلا زرندی، من متخصص زنان هستم و در رشته به قول آمریکایی‌ها ریپروداکتیو اندوکرینولوژی، یعنی هورمون های مربوط به به اصطلاح تولید مثل و هورمون های مربوط به خانوم ها در سنین یائسگی و همینطور نازایی فوق تخصص دارم. علاوه بر این یه مقداری من راجع به رابطه مود، رابطه اخلاق و روحیه با هورمون های مقداری کار کردم و واقعا رابطه هست بین هورمون ها با اخلاق همگی آقایون و خانم ها، ولی به خصوص اگر که شما توجه کرده باشین در مورد خانم ها وقتی که به سن 50-51 میرسن، این سن منوپاز رو، به اصطلاح پدیده منوپاز رو در زبان فارسی و عربی بهش میگن یائسگی که در حقیقت از کلمه یأس میاد و دیپرشن در حقیقت، یعنی استروژن که پایین میاد، کم میشه، دیپرشن ایجاد میشه و من راجع به این صحبت میکنم. حالا این هورمونا از هورمونای زنانه از تخمدان ترشح میشه در زمان جنینی در ماه پنجم یا هفته بیستم، بالاترین رقم فولیکول هستش در اووری. فولیکول چیه؟ یه مجموعه ای از اگ یعنی تخمک و سلولهای دوربر اون هست که هر کدوم به صورت یه گریه‌ای کوچولو وقتی که ما آلتراساوند میکنیم اینا رو میبینیم. بنابراین جنین 5 ماهه بین 7 تا 8 میلیون فولیکول داره. از هفته 20 به بعد اینا یه مقداری همینطور به تدریج تعدادشون کم میشه. بچه که به دنیا بیاد حدوداً در حدود 1 میلیون فولیکول داره و اینا باز همینطور کم شدن ادامه پیدا میکنه تا موقع بلوغ و دوران به قول معروف ریپروداکتیو ایرز، اون سالهایی که به اصطلاح تولید مثل میتونه انجام بشه و بعد از یائسگی هم که خب به شدت این تعداد میره پایین این فولیکولا اینا همونایی هستن که هورمون استروژن رو ترشح میکنن. فولیکول از چی ساخته شده؟ یه دونه تخمک هست، دورش یه سلولایی هست به اسم گرانولوز سل و از اون یه کمی اون طرفتر سلولایی هست به اسم تیکا سل. سلولای گرانولوزار سلولای گردی هستن و اینا استروژن ترشح میکنن. یعنی و تحت نفوذ غده هیپوفیز یا پیتویتری هستن. غده هیپوفیز یه هورمونی ترشح میکنه به اسم فالیکول استیمولیتینگ هورمون، یعنی هورمونی که این فالیکولو به اصطلاح تشویق میکنه به اینی که کار بکنه. و اون سلولای بعدتر به اسم تیکا سل که شکل دوک شکل هستن، ویزی شکل هستن و اینا تحت تأثیر یه هورمون دیگه ای که از هیپوفیز میاد به اسم LH لوتینایزینگ هورمون هستن. و خب شما فکرشو بکنید، واقعا اغراق نیست که اگر ما بگیم مغز بزرگترین و مهمترین قدر بدن انسانه، یعنی مغز حاکم و تأثیر گذارنده روی هایپوتالاموس هست که اونم قسمتی از مغزه، اون خودش فرمان میده به غده هیپوفیز. غده هیپوفیز هم هورمونایی رو که ترشح میکنه از اون هورمونا مثلا دو تا مهمش میاد به تخمدان ها که به اصطلاح کار و فعالیت و ترشح هورمونا رو اینا تنظیم میکنه. زمان شروع یائسگی در آمریکا به طور متوسط 51 تا 52 سال هستش. در کشورهای مختلف فرق می‌کنه، مثلا اهالی مالزی خانم‌هاشون معمولاً حدود 45 سال یائسه میشن، فیلیپین بین 47 تا 48، تایلند 49 49.5 و اونجاهایی که التیتود بالا دارن مثل هیمالیا بلند هستن، معمولاً یکی دو سال خانم‌ها زودتر یائسه میشن. شاید هم دلیلش این باشه که اکسیژن اونجاها کمتره و خب این روی اثر میذاره روی بدن. خانمایی که سیگار میکشن یکی دو سال معمولاً زودتر یائسه میشه، به خاطر اینکه به جای تغذیه خوب، به جای اکسیژن، خب مواد سمی توی بدنشون گردش میکنه و روی اووری به خصوص خیلی اثر میذاره. خانمایی که تعداد بچه‌هاشون زیاده، یعنی مالتی پاروس هستن، تعداد حاملگی و بچه‌هاشون زیاده، یه کمی دیرتر یائسه میشن. همینطوری که گفتم در موقع یائسگی به شدت این آتریژن یا یعنی از بین رفتن این فولیکولا سریع میشه و در نتیجه مقدار استروژن توی بدن میفته پایین و علائم زیادی مربوط به اون هست که میبینیم. قبل از این که به این مرحله برسیم، حدود 10 تا 15 سال قبل از اون، توانایی بچه دار شدن شروع به کم شدن میکنه. یعنی اگر ما در سن 50-51 خانم منوپاز میشه، در حدود سن 35، بین 35 تا 40 احتمال بچه دار شدن شروع میکنه به کمتر شدن. همونطور که میدونین همه ادوایس میکنن که تا قبل از 35 سالگی اگر ممکنه بچه دار بشین، برای اینکه نه تنها احتمال حاملگی کمتر میشه، اگ هایی که هستن، تخمک هایی که هستن، اشکالات کروموزومی پیدا میکنن، در نتیجه خب هم احتمال حاملگی کم میشه و همینی که خدای نکرده احتمال داشتن بچه هایی که دان سیندروم دارن، مونگول هستن یا اشکالات دیگه کروموزومی. بنابراین بچه دار شدن خودش یه مسئلهیه که ربط داره کاملا به جریان کار تخمدار. عوارض دیگه که باز کم شدن استروژن داره، یکی تغییرات عادت ماهیانه هست که به صورت توقف در بعضی ها می ایسته و اصلا دیگه پیداش نمیشه. در مورد بعضی های دیگه خونریزی های شدید ممکنه بکنن، بعضی ها ممکنه نامرتب پریوداشون باشه و همینطور عوارض عصبی و روانی. استروژن ما میدونیم که توی بدن، همه جای بدن ریسپتور استروژن هست. ریسپتور معنیش به عنوان گیرنده هستش، یعنی درست مثل یه دستکش و دست، این استروژن اونجاهایی که ریسپتور داره یعنی گیرنده داره قفل میشه، قشنگ جا میفته و قفل میشه. توی مغز تعداد خیلی زیادی ریسپتور هست برای استروژن. حالا اینا رو قسمت کردن که آلفا ریسپتور، بتا ریسپتور، ما دیگه نمیخوایم تو قسمت خیلی کمپلیکش بریم. و همینطور استروژن به نورو ترانسمیترا، اینایی که به صلاح
پیامبران شیمیایی مغز،
بسیار عالی، خیلی ممنون، نورو ترانسمیترا، پیامبران شیمیایی مغز، استروژن رو اینا هم خیلی اثر داد. بنابراین یه وقتایی ما خانمایی رو میبینیم که بالای سن 50 هستن، میان میگن که من اصلا اسما رو دیگه یادم میره، فراموشی گرفتم. به کوچکترین چیزی، مثل این که میگن فیوزشون کوتاه شده، به کوچکترین چیزی من میپرم از جام و دعوا میکنم با بچه هام یا با شوهرم. خب اینا خیلی مهمه، برای اینکه اگر آدم نتونه با استرس دیل بکنه روی زندگی روزمرش خیلی اثر میذاره. یه به اصطلاح چیزی هست، یه باوری هست در همه که فکر میکنن که به محض اینکه شما استروژن درمان با استروژن شروع کردین، خدای نکرده کانسر برست میگیرین. دلم میخواد که من از شما بپرسم بالاترین مرگ و میر به علت سرطان در خانوم ها چه عضوی هستش؟ بالاترین کانسر، کانسر ریه است. 10% مرگ و میر سرطان در خانوم ها کانسر ریه است. کانسر برست 3% کانسر ها، 3% مرگ و میره. 30-40% خانم ها، دور از جون شما ها، از عوارض قلبی و عروقی فوت میکنن و استروژن میتونه کمک بکنه، جلوگیری بکنه از عوارض قلبی و عروقی. همونطور که گفتم با سن یواش یواش، هم به خاطر کبر سن، هم به علت کمبود هورمونا، ما فراموشی میگیریم. به انگلیسی میگن دیمنشیا، یعنی فراموشی دیگه، بهترین ترجمهش همینه. و مهمترین انواع اقسام این فراموشی ها که همه اسمشو میدونن آلزهایمر هستش. اگر که به موقع بعد از منوپاز درمان با استروژن شروع بشه، بیلیو ایت اور نات، یا جلوگیری میکنه به کل از شروع دیمنشیا و آلزهایمر، یا اینی که لااقل به تأخیر میندازه و شدتش رو خیلی کم میکنه. من مریضایی داشتم که وقتی که اینا رو روی هورمون گذاشتم، شوهرشون اومد از من تشکر
کرد،
برای اینی که خب خیلی خانم تاچی شده بودن، به اصطلاح زود عصبانی میشدن یا با هر چیزی گریه میکردن. من کسی رو میشناسم که رودالف در ردنوز رندیه رو داشت، تیزش و کارتونش رو تو تلویزیون تماشا میکرد، گریه میکرد که چرا اون بچه های دیگه یا آهوهای دیگه رودالف رو دارن مسخره میکنه. یعنی تا این حد ممکنه چیز آدم، ریشولد آدم بیاد پایین، حساس باشه. استروژن همونطور که گفتیم توی مغز ریسپتور داره و دیده شده و ثابت شده که مقدار سروتونین رو در مغز زیاد میکنه. سروتونین همونطوری که میدونین هورمون خوشحالی و به اصطلاح هپینس هستش. حالا یا اینو زیاد میکنه یا از مصرف اون جلوگیری میکنه، به هر حال سروتونین رو در مغز زیاد میکنه. پروژسترون درست برعکس اینه. شما میشنوین که راجع به پدیده PMS، Premenstrual Syndrome و Premenstrual عوارض به قول معروف
قبل از قاعدگی
که اخلاق خانم خیلی بد میشه و خیلی احساساتی میشن، زود گریه میکنن. همه اینا به خاطر اینکه قبل از پیریود استروژن میفته پایین و پروژسترون که هورمونی هست که درست برعکس اینه میره بالا. و دقیقاً همین، حتی برای مریضایی که ما نسخه می‌نویسیم و پروژسترون رو به دلیلی براشون تجویز میکنیم، اینا میان و شکایت میکنن که من خیلی اخلاقم بد شده، یا اینی که خیلی زود گریه میکنم، بچه ها تا با من حرف میزنن شروع میکنم به گریه کردم. بنابراین روی مود ما میدونیم که دقیقاً خیلی خیلی استروژن اثر داره. حالا عوارضی که بعد از منوپاز به وجود میاد چیا هستن؟ اولینش که گفتیم به صلاح ریپروداکتیو بچه دار شدن از قبل از منوپاز، چندین سال قبل از منوپاز شروع میکنه چیزش، به اصطلاح امکانش کم میشه. بعد اختلالات روحی و روانی همونطور که گفتیم، دیپرشن و عصبی شدن، گور گرفتگی، گرم و سرد شدن، قرمز شدن پوست، اینا همه جزو علائم منوپاز هستش. اینا چیزایی که ما میبینیم، ولی چیزایی رو که نمیبینیم مثل آستیوپوروزیس، پوکی استخوان و اشکالاتی که در قلب و عروق به وجود میاد به خاطر کم شدن استروژن، خیلی مهمتر هستن از علائم ظاهری منوپاز. به اصطلاح میگن که هر کسی استخون، به اصطلاح اون زخامت استخونش مثل پولی میمونه که شما توی بانک دارید. بعضیا بیشتر دارن، بعضیا کمتر دارن. کسایی که یه کمی تیرتر هستن معمولا استخونشون محکمتره و به اصطلاح ضخیمتره. کسایی که لایت اسکین هستن و هیکل کوچیک دارن مثل من یا خانم دکتر، معمولا ما چیزمون به اصطلاح کلسیوممون و استخونامون معمولا یه کمی ظریف‌تر و نمیخوام بگم پوک هستش، ولی خب خیلی زیاد کلسیوم نداره و ممکنه زودتر شکننده باشه. همونطور مثلا افریکن امریکن توی آمریکا، اینا معمولا استخونشون بهتره و مقاومتره و تعداد شکستگی در اینا کمتره. خود همین آستیوپوروزیس باعث میشه که باعث شکستگی میشه. مهمترین شکستگی ها شکستگی های ستون فقرات هستن که کلپس میشن، به خاطر اینکه اگر شما روی گوسفند یا بیف دیده باشین، استخون ستون فقرات اسفنجیه، به اصطلاح به قول اینا ترابیکولر، یعنی یه حالت اینطوری داره و این قسمت هستش که بیشتر از حتی جداره استخوان که یه خود زخیمتره و کلوفتره تحت تاثیر قرار میگیره و کم میشه زخامتش و باعث میشه که شکستگی ایجاد بشه که هم درد ایجاد میکنه و هم قد آدم کوتاه میشه. مثلا میان مریضا میگن که من I used to be 5'6 now I'm 5'2. واقعا اتفاق میفته، یعنی این چیز نیستش. خداتون حتما میدونین که اندازه گرفته باشین، میدونین که قد یه کمی کوتاه میشه، در بعضی ها بیشتر، در بعضی ها کمتر. شکستگی سر استخوان ران یا شکستگی لگن که از هر 6 نفری که شکستگی لگن پیدا میکنن، یک نفرشون در همون هول و هوش فوت میکنه به خاطر آمبولی، یعنی لخته ای که از چربی یا از چیز دیگه ممکنه بره و عوارض دیگه مربوط به اون. عوارض دیگه نبودن استروژن به اصطلاح پوست هستش که خیلی نازک میشه، خیلی موهای سرشون میریزه، بعضی حتی موی ابروشون میریزه و نازکی مخاطهای واژن و مجاری ادراری. مثلا خانمایی که منوپاز هستن و استروژن مصرف نمیکنن، تکرر ادرار درشون خیلی زیاده و تعداد عفونتهای ادراری زیاد میشه در اینا. و وقتی که ما اینا رو روی استروژن میذاریم، نه اینکه هیچ وقت عفونت ادراری نگیرن، ولی علائمشون خیلی بهتر میشه، کنترل ادرار بهتر میشه و تعداد عفونت ها کمتر میشه، همینطور واژن نازک میشه و به اصطلاح اینترکورس یا عمل تناسلی مشکل و دردناک میشه. یه چیز دیگه اینه که کلاژن که به اصطلاح یه بافت ساپورتی به بال پوست هست و توی استخوان هست و به اصطلاح توی بافت لگن هست، یه مقدار زیادی کم میشه. در 5 سال اولی که منوپاز شروع میشه 30% کلاژن کم میشه، یعنی این خیلی مهمه و افتادگی رحم و از این صحبت ها پیدا میشه. استروژن در حقیقت مثل یک گروث هورمون میمونه، یعنی برای ترمیم و برای رشد سلولای خیلی جاهای بدن استروژن مؤثر هستش، از قبیل کلون. یعنی کسایی که استروژن میخورن شانس اینی که کانسر کلون و رکتوم بگیرن کمتره، بیلیوی درنات. و I can't think of anything else که برای نبودن استروژن بگم. حالا برای اینی که برای درمان، برای آستیوپوروزیس چند تا درمان هست، اولین و مهمترینش استروژن. بعد weight bearing exercises، یعنی به اصطلاح ورزش بکنین با وزنه، راه رفتن مؤثره، هر کاری بکنین از نشستن بهتره. اینا باعث میشه که به اصطلاح استخوان سازی انجام بشه. ما اینجا تختم داریم، توی استخوان همیشه توی استخوان برخلاف اینی که همیشه فکر میکردن قبلا، استخوان is a dynamic organ، یعنی همیشه مشغول تحوله. یک سلولای هستن به اسم آستیوسایت که اینا استخون میسازن، یه سلولای دیگه هستن به اسم آستیوکلاست، آستیوسایت و آستیوبلاست میسازن. آستیوکلاست درست مثل پکمن، یادتونه یه بازی بود مثل پکمن؟ آه ببخشید، من همش فکر میکنم که یادتونه یه بازی بود به اسم پکمن، یه چیزی بود که این میرفت همه اونای دیگر رو میخورد. این آستیوکلاست هم همینطوریه، میاد این به اصطلاح استخوانه که یه کمی کهنه شده میخوره. در نتیجه برای آدمی که سالمه و هورموناش به جا هستن، باید ساختن استخوان و از بین بردن استخوان برابر باشن تا پوکی استخوان آدم نگیره. اگر که مثلا هورمون نباشه یا شخص خیلی اهل ورزش و اینا نباشه یا تغذیه خوبی نداشته باشه، آستیوکلاست یعنی اونی که میخوره نسج استخوانی رو، کار خودشو میکنه، ولی آستیوبلاست و آستیوسایت که میسازن نمیتونن اونطوری که باید کار انجام بدن، به خاطر اینکه ندارن اون وسیله رو که به اصطلاح برای ساختن لازمه. برای درمان آستیوپوروزیس گفتم استروژن، کلسیم، ویتامین دی، بعد داروهای دیگه هم هستن مثل فاسوماکس به اسم الاندرونیت که میخوردن، ولی الان دارن هی عوارضی راجع به اونا میگن که یه کمی سخته که آدم نوین که اینا ممکنه که ایجاد اشکال بکنن، سخته که آدم نسخهشو برای مریض بنویسه. من واقعاش خیلی وقته که الان دیگه اونا رو نمینویسم. یکی یه چیز دیگه هست به اسم رزیدرونیت یا اکتونل، اونم روزی 5 میلی گرم یا هفته 35 میلی گرم میشه خورد. یه هورمونی هست که از قده تیروئید میاد به اسم کلسیتونین. این کلسیتونین هورمونی هست که میشه به طور تزریقی مصرف کرد و این باعث میشه که استخوان سازی رو تشویق میکنه، یعنی کمک میکنه به استخوان سازی. اونایی هم که نمیخوان که تزریق بکنن میتونن از یه اسپری که داخل بینی میزنن از اون استفاده کنن. یه هورمون دیگه ای که باز کمک میکنه برای درمان آستیوپوروزیس پاراتورمون هستش، هورمونی که از غدد بغل تیروئید میاد، اینا یه هورمون ترشح میکنن که بالانس کلسیم و استخوان محکمی استخوان رو در بدن نگه میداره. اکسرسایزی که گفتیم، تغذیه خوب خیلی مهمه. مثلا خانمایی هستن که ورزش خیلی زیاد میکنن و غذا خیلی کم میخورن، حتما میدونین هایپوتالامیک آمنوریا میگن بهشون، یعنی پریودشون قطع میشه به خاطر اینکه نه غذای درست حسابی میخورن، ورزش زیاد میکنن، اینا استروژنشون کمه و از سن خیلی پایین شروع میکنن علائم همه این چیزهایی که ما مربوط به منوپاز گفتیم نشون میدن، که خب اون به اصطلاح بیشتر توی فیلد خانم دکتر فرمودیه، چون درمانش این مقدار زیادی درمان روانی هستش.
آنورکسیا
نروزا. بله. بعد یه چیزی، یه پدیده دیگه هم هست به اسم premature ovarian failure، که اوواری ها به یه دلیلی قبل از سن 40 سالگی به اصطلاح میرن توی فاز منوپاز و استروژن پروداکشنشون خیلی کم میشه، تولید استروژنشون خیلی کم میشه و این اشخاص معمولا بچه دارم نمیشن. گاهی میبینیم که بعضی از اینا به طور تصادفی یک بار مثلا تخمک گذاری میکنن و بر حسب تصادف حامله میشن، ولی کسایی که پرماتور منوپاز دارن، یعنی منوپاز زودرس یا premature ovarian failure، عدم توانایی تخمدان در سن جوانی، اینا اگر نمیخوان بچه دار بشن، معمولا ما بهشون birth control pill میدیم، یعنی قرص ضد حاملگی، نه به خاطر اینکه حامل نشن، به خاطر اینکه هورمون بهشون برسه. و ضمناً برگشت عادت ماهیانه از لحاظ روحی یک کمی اثر داره. اونایی که میخوان حامله بشن باید از طریق IVF، یعنی بچه داخل لوله آزمایش، و اگشون و تخمکشون رو باید از کسی بگیرن. معمولا اشخاص از فامیل و دوست آشنا این کار رو نمی کنن به خاطر اینکه مسائل چیزی پیش میاد. کسایی هستن که مثلا استودنت به پول احتیاج داره، میره یه دوره دوا میگیره و این تخمکاشو که تولید میشه در اختیار یه کسی که میخواد حامله بشه قرار میده. منتها این دوتا همدیگر رو نمیشناسن، نمیدونن که تخمک رو کی داده و اون کسی هم که تخمک دیده نمیدونه که کی رسیف کرده، به اصطلاح این رو گرفته. این از درمان پرماتور اوواریان فیلیر.
اختلالات مود خیلی بیشتر این روز بچه ها چیزش هستن از این اختلالات که مثلا تغییرات مود.
واقعا از همین رابطه استروژن و مود دیگه شناخته شده است، خیلی زیاد شناخته شده است. من یادم وقتی که ما فلو بودیم توی یونیورسیتی آف ایلینوی، چرمنمون یه نفر که بد اخلاقی میکرد، رئیس قسمت اندوکرین، خیلی آدم بد اخلاقی بود، خیلی معلم خوبی بود ولی بسیار آدم بد اخلاقی بود. همیشه وقتی که ما میگفتیم که دکتر فلانی مثلا تو مود خوبی نیست، این میگفت هیز لوتیال. لوتیال یعنی بین تخمک گذاری تا پیریود. آقایی بود ولی همینطور به خاطر که ماها رو چیز بکنه.
هورمون آقایون هیچ صحبتی نکرد.
هورمون آقایونم به طور به اندازه مثل خانم ها یه علامت به خصوصی نداره، چون خانم ها عادت ماهیانه دارن. در وقتی که این عادت قطع میشه ما اینو میگیم منوپاز، ولی در مورد آقایون یه همچی حالتی نیستش، یعنی یه چیزی نیستش که به اصطلاح علامت باشه ما بگیم که الان اندروپاز شروع شده، یعنی یائسگی در آقایون. ولی اگر که شما الان دیگه تو همه چی رو تو تلویزیون میگن که نمیدونم سلو تی اور لو تی، منظورشون اینه که تستاسترون کم شده و تشویق میکنن که مصرف تستاسترون میکنن. آقایون هم در حدود سنین مید فوردیز و فیفتیز تستاسترونشون میفته و بعضیا احتیاج دارن که حتما درمان بشن، به خصوص اگر که اشکال پوکی استخوان داشته باشن یا اشکال مهمتری که هستش علاوه بر عوارض عصبی و روانی مسئله قلبی عروقی هستش، که همونطور که گفتم 30-40% مرگ و میر در خانم‌های بعد از منوپاز به علت عوارض قلبی و عروقی هستش. قبل از منوپاز تعداد مثلا عوارض قلبی و عروقی در خانم‌ها خیلی خیلی کمه، حدود 1/3 مرداست، ولی بعد از منوپاز این دوتا برابر میشن، مساوی میشن. بنابراین با همه ترسی که اشخاص از برست کانسر دارن، برست کانسر مهمترین علت مرگ و میر در خانم ها نیست. مهمترین علت مرگ و میر در خانم ها عوارض قلبی عروقیه که باز استروژن از این جلوگیری میکنه، از پیری زودرس عروق و قلب جلوگیری میکنه. وقتی که به سن منوپاز میرسیم و استروژن قطع میشه، بعد کلسترول که اسمش هست LDL یا لازی کلسترول، LDL بعد کلسترول هستش، این میره بالا، HDL که کلسترول خوب هستش میاد پایین. استروژن کلسترول خوب رو میبره بالا، ورزش کلسترول خوب رو میبره بالا و چیزایی مثل فیش اویل فرزن میبره کلسترول خوب رو بالا. به علت کمبود استروژن، به علت چاقی و به علت همین تغییر در کلسترول عوارض قلبی عروقی پیش میاد. عارضم چطوریه؟ به صورت یه پلاک های چربی توی عروق میشینه و این باعث میشه که اگر خیلی پیش رفته بشه عروق رو تنگ بکنه و خب ایجاد اشکالات مختلف بکنه. حالا بعضیا میگن که وقتی که استروژن میدیم، درمان استروژن میدیم، عوارضش، یکی از عوارضش ایجاد لخته هستش که ممکنه بره به مغز، قلب، ریه. یکی از دلایلی که ایجاد لخته میشه همین لکه های آتروم یا لکه های چربی هستن که داخل عروقه و استروژن ممکنه باعث بشه که اینا به اصطلاح یه مقداری پاک بشن، ولی در این حال ول بشن، برن توی عروق و به صورت یه لخته یه جایی ظاهر بشن. برای اینکه جلوی این رو بگیریم، بهتره که خانمایی که بعد از منوپاز هستن به خصوص، یا حتی قبل از، اگر که کلسترولشون بالا هستش، حتما روی داروی کلسترول بذاریم. یه چیزی دیگه که باز خیلی کمک میکنه، یه دوز کوچیک آسپرین هستش، آسپرین بیبی 80 میلی گرم و بهش میگن آنتری کوتد. یه رویه ای داره که توی استامک باز نمیشه، توی روده باز میشه و همیشه هم یادتون باشه که باید شکم توی معده یه چیزی توش باشه وقتی آسپرین رو میخوریم و بعدش هم غذا یا آب، که این به قشنگ پایین هر روز یا یه روز در میون. اگر آلسر ندارین، اگر اشکالی ندارین، آسپرین چیز خوبیه.
دکتر، بچه ها معمولا تو کلاس خیلی سوالات خصوص فردی میکنن، من خودم اولین سوال رو میکنم بعد باز کنیم پنل رو برای شما. آیا شما در تجربتون ظهور اختلال بایپولار رو در دوران مناپاس در خانم ها یا بعد از زایمان و به اصطلاح افسردگی هایی که بعد از زایمان پستپارتوم دیپرشن به وجود میاد، شما تو دوران پرکتیس خودتون دیدید و اگر دیدید شما چگونه با یک متخصص یا روانپزشک یا روانشناس این کیس رو همزمان و تو امان درمان میکنید؟
والا من خودم رو متخصص درمان روان نمیدونم. در نتیجه مریضایی رو دیدم که پستپارتوم دیپرشن خیلی شدید گرفتن، مریضایی رو دیدم که پست منوپاز دیپرشن خیلی شدید گرفتن و مریضایی رو دیدم که خودم مثلا متوجه بودم که این بایپولاره، یا مریضی که آردی تشخیصش رو دادن آمده پلومت و اینا. این مریضا رو باید خیلی مواظب بود برای درمان با هورمونا، به خاطر اینی که گاهی این حالت به اصطلاح منیکشون تشدید میشه وقتی که استروژن میدیم و به خصوص اندروژن، داروهای به اصطلاح هورمونای مردانه. ممکنه تشدید بشه. به خاطر همین باید به قول معروف با تماس نزدیک با روانشناسش آدم باشه که بدونه که چی کار کنه. من یه مدتی هم توی بیمارستان بیه کار میکردم و تعداد مریضای روانی اونجا واقعا خیلی زیاده، بایپولر خیلی زیاده،
چون PTSD هم اکثره.
بله بله، به خاطر اینکه استرس زمان جنگ و اینها رو داشتن. البته ایرانیان بعد از اون جریاناتی که پیش اومده کم PTSD ندادن.
بله بایپولر خیلی بالا رو.
بله میگم من خودم تجربه اینه که مثلا یه نفر رو تشخیص بدم، حدس ممکن بزنم، ولی تشخیص قطعی هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم که بدم، به خاطر اینکه به خاطر خود مریض، به خاطر سلامتیش ترجیح میدم که بفرستمش پلوی سایکیاتریست و سایکولوژیست که اونا تشخیصش بدن و درمان به اصطلاح روانیش رو شروع بکنن. و وقتی هم که میخوایم هورمون به اینا بدیم باید خیلی مواظب باشیم که تشدید نشه.
بله بفرمایید. هلا
خوردن هورمون تا چند سال بعد از؟
والا من به خانم دکتر فرندی گفتم، من یه همکار آمریکایی داشتم، یه خانم دکتری به اسم نانسی جانسون که درست همسن مامان من بود وقتی که من وارد پرکتیس شدم. این همیشه میگفتش که من به بچه هم گفتم که بریمی، یعنی من رو وقتی دفع میکنین سپرینکل پرمارین اوبر، یعنی دمام روی قبرم هورمون بریزید.
خانم دکتر این مسئله را که به سلوشن که شما گفتیم باعث تعجب من شد. بهتون میگم برای چی؟ برای اینکه 1994 بنابراین یک کنفرانس من دادم یه جا، بعد آخرش کد کردم یه پروفسوری که اسمش یادم رفت در هاروارد بود، گفت If you ask me, I would give estrogen to my wife, my mother, to my grandmother, great mother, great great mother. این 1994 بود. ولی حالا سوسایتی شما امریکن گاینکولوژی سوسایتی کامپلیتمنت چیزی دیگه بعد قرار بود که شما امروز فرمودید کامپلیت بود دفنیتیش
ممکن
شاید چه بی بیماری چیز گفتیم 5% or 10% of the cancer I don't know you have about the whole cancer خانم دکتر فیران جایی این بحث نیست، ولی مسئله بیماری غلدی حتی تایمز هم چند هفته پیش این موبایل نمیشود از 1977 که امریکا که مجلس سنا اون لایحه چیز رو چیز کرد که کلسترول بده نباید بخوریم، بعد چاقی و دیابت تایپ 2 و بیماری قلبی زیاد شد، یعنی تقریبا 1,000,000 نفر به بین 1980 تا نمیشود به بیماری قلبی مردن با این دیاب. اون داستان دیگه داره، ولی داستان امریکن گاینکولوژی سوسایتی که رابطه مستقیم بین استروژن و کانسر اف برست و راجب به چیز هورمون مردانه گفتیم تستوسترون، اونم امریکن یورولوژیکال سوسایتی سیت نو ایت کاز دی کانسر اف پروستیت اند منی اذر پرابلمز. سو من نمیفهمم.
درسته استادی که خیلی ها به اصطلاح بهش ریفر میکنن برای ندادن استروژن و پروژسترون، یه استادی هستش که به اصطلاح توی فارمینگهام ماساچوست کرده بودن، تعداد بسیار زیادی بود و به خاطر اینکه تعداد زیاد بود خیلی ها بهش اهمیت میدادن و میدن. ولی کاری که کرده بودن اینا اومدن مریضای بالای 63 سال رو که آردی یه دونه مایوکاردیال انفارکشن داشتن، اینا رو گذاشتن برای اولین بار روی پریمپرو که 0.625 میلی گرم پریمارین هست و 2.5 میلی گرم اف پروورا، اینا رو گذاشتن روی پریمپرو و اینا تعداد خیلی زیادشون رفتن و سکته قلبی دوم رو کردن و همه دیگه به این نتیجه رسیدن، همه جا هم توی روزنامه ها و مجلات و فلان و اینا چیز کردن که هورمون بده. حتی دکترای پزشکان ما همه به اصطلاح stop using the estrogen a lot of them. ولی many articles many research بعد از اون آمده که این استادی اصلا استادی نیست که شما بتونید این روی یه شخصی که الان داره مثلا میخواد استروژن شروع کنه ولی سابقه بیماری قلبی نداره، این دوتا یکی نیستن. شما نمیتونین بگین که خانمی که آردی بالای 63 یا 65 ساله و آردی یه هارت اتک کرده، This is the average woman. She's not. She already has had the risk factor. بفرمایید.
من راجع به بیماری قلبی صحبت نکردم. I talk about cancer of breast. همین حالا چند ماه پیش بود تو همون مجله چیز شما again American
یک مقدار مختصری باعث استروژن، نه استروژن تنها، استروژنی که با پروژسترون میاد، یعنی پریم پرو یا هر نوع کامبینیشن دیگه، باعث میشه که سلول های به اصطلاح برست دنس بشه، یعنی نسج برست دنس بشه و کسایی هم که یک به اصطلاح لانه یه جایی از برست کانسر دارن، باعث میشه که رشد بکنه، چون استروژن مثل گروس هورمون میمونه، باعث میشه که رشد بکنه. و خیلی وقتا اینایی رو که این کانسرشون به این ترتیب معلوم میشه، خیلی زودتر و در مراحل بهتری تشخیص داده میشن و درمانشون بهتر هستش. من چیزی هیچ نوع قراردادی با هیچ از این کارتونه های هورمونا ندارم، ولی از روی پرسکریپشن این دوا برای مریضان و برای خودم، برای مادرم، برای خواهرم میگم. این رو من دارم از تجربه شخصی خودم میگم.
من در پاسخ به توضیح شما، من الان 67 سالمه، یعنی حدود شاید حدود 15 سال پیش وارد تغییرات
هورمونی شدم. 5 سال بیشتر به نظر نمیاد.
برای همین هورمونیه که استفاده می‌کنم. برای همین می‌خواستم خدمت میگم. من در لاهویا رفتم پیش یک گاینکولوژیستی که در UCSD پروفسور بود و رئیس دیپارتمان بود و اینا، و رفتم گفتم که من دارم وارد منافاس میشم. سنش هم زیاد بود، این دکتر فکر میکنم اون موقع باید 75 سال رو داشت، و گفت به من که من دوست دارم تو از حالا and forever بری روی هورمونی که من بهت میدم، و من گذاشت رو کلامار که هنوزم من است. جالبه که خانم دکتری که با خانم دکتر در یک کلینیک کار میکنن، به من هر سال که میخوان برای ریفیلش بنویسن نسخه بدن، هر سال میگن که من دیگه امسال میگم بسه. گفتم من مثل همون خانومی که گفته من حتی بعد از فوتم یه دونه از اینا بچسبونین روی اون، برای این که clear thinking memory و انرژی تو ورک و شارپ نیست. من فکر میکنم که یک ماه به یه دلیلی نداشتم این پچو، یعنی یکی سی دکتری که به هر حال گفت اینو عوض کنم یک کار کنم، واقعا متوجه شدم که کهولت یعنی چی، به دلیلی که یادم میرفت کلاینتو میدیدم اسمش یادم میرفت، در حالی که یعنی من خودم، من میدونم که خیلی کانتروورشال هست این ایشو، ولی من میدونم که خودم، خواهرم، خانوادم، دوستان نزدیکم رو همیشه تشویق کردم و استفاده میکنم. حالا من که ایشون که اصلا قرارداد با فارماسوتیکال کمپانیا ندارم، من که اصلا نمیتونم داشته باشم، خودم هم تازه باید پول بدم بخرم، ولی واقعا این یه پدیده ایه که به خصوص در مورد فانکشن برین، به خصوص در مورد فانکشن برین خیلی اهمیت داره. حالا منتها ایشون نکته ای رو گفتن که خیلی مهمه، و اون اینه که شما وقتی هوشیاری داری از این که داری با پدیده های ناشی از پیری و افت بدن مقابله میکنی، باید به هورمون به عنوان یکی از مهمترین فاکتورها نگاه کنید. اما تغذیه شما مطرح میشه، چکاپ‌های شما مطرح میشه، ورزش شما مطرح میشه، دوری از استرس‌های آن نسسرلی مطرح میشه، و همه اینا در مجموع به شما یه مدل زندگی میده که الان من میدونم. گفتم که یه دفعه براتون اون خانومی که خاله دوست من فال قهوه گرفت، گفتش که سال 2005 ما خندیدیم گفتیم تا اون موقع ما مردیم و واقعا فکر میکردیم یه آدم 60-70 ساله میمیره، در حالی که الان شما میبینید آدمایی رو میبینید تو دیپارتمان ها کار میکنن و کار فعال میکنن، 80 سالشونه، 85 سالشونه. من یکی از بستگان خودم در آستانه 80 سالگی در روز 2-3 جراحی سنگین میکنه، ولی کوالیتی لایفش رو با هورمون، و او مثلا ارتوپده، جراح ارتوپده، خودش مصرف میکنه و همسرش به همه میگه که از هورمون استفاده بکنید، به دلیل اینکه چیزیه که وقتی میره مثل آبروه دیگه بر نمیگرده.
من بفهم
شما گفتین که بعد از منوپاز بهتره که رایدوبای مصرف بشه، حالا چند سال بعد از منوپاز اگه مصرف نشه دیگه ایش طوله؟
والا هر وقت که مصرف کنین باز بهتر از هیچیه، ولی هرچی دیرتر بشه احتمال بون لاس یعنی پوکی استخوان، احتمال بیماری های قلبی عروقی و به خصوص مموری و به اصطلاح صدمه ای که به اینجاها میخوره زیاد هستش، ولی باز استروژنی که میخوری خیلی بهتر است. بفهم
نه پشتی شما دست شو برده زیدتر.
من یه سوالی داشتم رجوع بایپولار و همین استفاده از هورمون، اگر کسی این زمینه بایپولار رو داشته و یه موقعی این استروژن رو مصرف میکرده و استروژن رو قطع بکنه، آیا بایپولار شدیدتر میشه یا اینکه تأثیری میذاره روی اون یا نه؟
باید دیدش که از مریض به مریض به قول معروف فرق میکنه، ولی معمولا استروژن همونطوری که گفتم چون سروتونین رو زیاد میکنه اون حالت سرخوشی و شادی رو کم میکنه، پروژسترون برعکسه یه حالت خمودگی رو بیشتر میکنه. حالا بر حسب این که این چه فرمولی و چه چیزی میخورده و خیلی مهمه،
یعنی ممکنه که مثلا فرض کنید این بایپولار رو داشته و این
مسخش میکنه
اونو در مورد تحتشوها قرار داده و این استاب کردن استروژن یه دفعه باعث پیشتر شدنه شده باشه.
بله
میتونید
من سوالم اینه که بین خانمایی که بین سن 35 تا 40 منوپوز میشن، بعدم اول علتش چیه اینو خواستم بدونم، یکی دیگه اون که این چه اثری بعدها داره.
تمام اثرات منوپازی که بعد از 51-52 سالگی ایجاد میشه اینا در همون سن بین 35 تا 40 شروع میشه، یعنی تمام این عوارض در اونا زودتر شروع میشه و دلیلش هم یکی ژنتیکه، یعنی به اصطلاح دی ان ای این سلولایی که توی تخمدان و اینا هستن ممکنه باعث این باشه. فرضاً مریضایی داریم ما که از لحاظ ژنتیکی بهشون میگیم موزاییک هستن، یعنی XX که فیمیل باید باشه با XO ترنر سیندرومه که معمولا اینا حامل نمیشن، پریود نمیشن، بچه دار نمیشن، ولی اگه این مخلوط باشه با کروموزوم نورمال با چیز نورمال ممکنه که اینا به اصطلاح بچه دارن بشن، حتی یه دونه مثلا بچه داشته باشن ولی زود پریودشون قطع بشه. یا اینی که میتونه عوامل آنزیمی باشه، آنزیمای مختلف که این هورمونا رو تبدیل به چیزهای دیگه میکنه. یکی دیگه آتو ایمیون دیزیز، مثل کسایی که لوپوس دارن، آرتریت روماتوئید دارن که بدن بر ضد خودش آنتیبادی ترشح میکنه، ممکنه این آنتیبادی ها به غدد مختلف برن اینکلودینگ به تخمدان و به اوواری ها، و خیلی وقتا توی این مریضا ما بهشون میگیم پولی اندوکرینوپاتی، that means که چند تا از این غدد توی بدن مثلا تیرویدشون، ادرنالشون و تخمدانشون با هم یهو به اصطلاح کمکاری شروع کرده. این معمولاً به علت چیزای ویروسیه یا همون آتو ایمیون دیزیز خودش خیلی ممکنه. چیز دیگه ای که باعث میشه زود منوپاز ایجاد بشه کسایی هستن که یه اینسالتی به اوواریشون وارد شده، یعنی یا کیموتراپی داشتن، شیمی درمانی داشتن، یا رادییشن داشتن به دلایل دیگه مثلا لیمفوما داشتن، رادیوتراپی کردن.
من یه سوال دیگه خودم در 39 سالی بود منوپاز شدم، بعد 15 سالم ریمارین و پروگرا خوردم، بعدم گفتن این سرطان میرنم قلب و نارد کنم قد کردم و الان دچار بیماری پارکینسون هستم 11 سال. خواهم این علتش همین میتونه باشه؟
استروژن برای یعنی یه کمی کمک میکنه به درمان پارکینسون، ولی درمان قطعیش نیستش و به نظر من اگه شما اشکال دیگه ای نداشتیم چرا ادامه ندادیم؟ چرا ادامه ندادیم؟ کانسر برست ژنتیکه، یعنی اگر تو فامیلتون هست ایجاد میشه و اگر شما ماموگرام بکنید سالی یک بار و بعدم خودتون امتحان بکنید این خودش کلی باعث چیز میشه. اتفاقا مریضایی که روی هورمون هستن چون معمولا مرتب میان پلوی دکتر احتمال اینه که یه چیزی رو خیلی خیلی کمه.
بفرمایید
خانم دکتر، قرص ضد حاملگی،
ببخشید بذارید، ببخشید اجازه از جلو دارن سوال.
قرص ضد حاملگی من فکر میکنم همون هورمون خیلی خفیف داره، پس چرا دکتر میگه که از سن مثلا 35 به بالا خطرناکه برای خاطر اینکه تولید استروک میکنه، تولید خونریزی مغزی میکنه؟
قرص ضد حاملگی مقدار هورمونش از هورمونی که بعد از منوپاز میدیم خیلی بیشتره. به خاطر همینه که میگن که قرص ضد حاملگی نخوریم، ولی بعضی مریضا به خصوص اونایی که منوپاز به اصطلاح پریماچور منوپاز دارن، زود منوپاز شدن، اینا رو براشون میذاریم روی قرص ضد حاملگی و گاهی هم حتی اشخاصی که بعد از منوپاز هستن، ولی معمولا چون دوز قرص ضد حاملگی بالاتره اینه که درمان به اصطلاح هورمونی رو که مقدارش کمتره.
پس این درمانی که شما فرمودین این خیلی کمتر و
معمولاً خیلی
کرده. من یه سوال خودم میکنم چون خیلی ها الان چیز میکنم، ما خیلی از موارد که تو مشکلات زناشویی کامپلین آقایون اکثرا این هست که خانم من اون اندازه که من سکس میخوام سکس نمیخواد و بعد میگن که خب الان که علاج داره من چرا زجر بکشم، خانمم اگر بره هورمون تستوسترون بگیره و ژل تستوسترون بگیره خب میتونه همونقدی که من میل دارم اونم میل داشته باشه. و آیا شما با این نگاه و با این درمان چجوری احساس راحتی میکنید؟
اگر که واقعا این مشکل زیادی تولید میکنه یه مقدار مختصر تستوسترون بد نیستش که مصرف بشه، برای اینکه لیبیدو رو یا تمایل جنسی رو زیاد میکنه و معمولا اون اشکال برطرف میشه. خود استروژن هم به خاطر اینکه نبودنش باعث نازکی مخاط میشه و اینا از لحاظ فیزیکال ممکنه که باعث چیز بشه. معمولا آقایون هم وقتی به این سن ها میرسن
کار دیگه ندارن جز
من حالا خواستم برخلاف اینو بگم، آقایون هم اشکالات دیگه پیدا میکنن، پروستاتشون بزرگ میشه، ارکشن دیسفانکشن دارن، وایاگرا باید بخورن، اینه که تقریبا سر به سر میشه. ولی
خب بچه هم کامپلین میکنن
دیگه، کامپلین کردن به خصوص کار آقایون بفهمید.
ببخشید پشت اول قبل از شما وقت دارم، بعد شما
کانسر برست ژنتیکه شما به بیماری که میخواین استروژن ترپی شروع میکنید به اینا توصیه میکنید که قبلا برن CA/BR1 هم توشون رو چک بکنن؟
برای کسایی که به خصوص توی فامیلیشون فامیلی هیستوری دارن، نه باهاش بهشون میگم، میگم که این یه مقدار مختصری اینسیدنس برست کانسر رو زیاد میکنه. نه برای اینکه اون تست $2,000 قیمتشه، اینشورنس هم کاور نمیکنه، بنابراین از مریضم میپرسم که آیا میخوای این کار رو بکنی یا نه.
شما یکی از اون مراکز دارین؟ فکر کردم اگه از اون مراکز دارین رایگان انجام
بدین. یه بیماری دارن که
مطالعه میکنه. بله خب بسیار بیماری خوبیه، بفرمایید شما.
خانم دکتر
بعد شما
بعد
بعد شما قربون بعد شما
بعد یه درصدی از خانم‌ها هستن که هورموناشون بعد از همین پایین نمیاد بعد از رسیدگی، یعنی هم تو بالا میمونه هورموناشون. بعد تعداد این خانم‌ها، تعدادی که این خانم‌ها سرطان سینه میگیرن خیلی زیاده، و وقتی بعدن که دکترا بررسی میکنن میبینن که اینا هورمونای خیلی بالایی تو بدنشون دارن. من پسام در این رابطه میگم
اوکی، معمولا علاوه بر تخمدان هورمونای به خصوص هورمونای مردانه هم از غده فوق کلیوی میاد هم از خود تخمدان، اینا در چربی زیر پوست تبدیل میشه به استرون که یه نوع دیگه استروژن هستش، و به خاطر همین خانمایی که چاقن همیشه مقدار استروژنشون اگه اندازه بگیرین بیشتر از کسایی دیگه است. برست کانسر علاوه بر ژنتیک بیماری اندوکرینه، یعنی واقعا به دیابت مربوطه، به چاقی مربوطه، به سیگار کشیدن بسیار مربوطه.
چاقی؟
یعنی خود چاقی، بله، همون چاقی که باعث اکسترا استروژن میشه توی بدن. یعنی اینا یه عمر به استروژن اکسس اکسپوز بودن.
بله.
در نتیجه بله اونا
جالب، این خانوما این مشکلاتی که خانمای دیگه پیدا میکنن بعد از رسیدگی ندارن.
درسته.
پوستای خوب دارن، جوون موندن و مشکلاتی که
بله به خاطر اینکه استروژن به اصطلاح که از طریق فت ایجاد میشه تو بدنشون بیشتره و اونا اون گر گرفتگی و اختلالات عصبی و این صحبت‌ها رو کمتر پیدا می‌کنن.
بفرمایید دوباتون.
بله. من در 40 سالگی عمل هیستراکتومی کردم.
بله.
و به مدت 10 سال دکتر به من هورمون داد و من خوردم. بعد که سر صدا شد که ممکنه سرطان ایجاد کنه دیگه خودم قطع کردم. 5 سال قبلم جفت اوریز من درد بودم. آیا من باید هنوز هورمون بخورم؟
ولو اگر که ناراحتی ندارین، یعنی مشکلی ندارین، الان که قطع کردین یه مدتیه، یعنی پوکی استخوان ندارین، ناراحتی قلبی و فشار خون و اینا ندارین، اگه مثلا شب خوب میخوابین، یکی از مهمترین شکایت هایی که خانم ها میکنن اینه که disruption of sleep، نمیتونن خوب بخوابن و این خیلی مهمه، برای اینکه شب آدم نخوابه فرداش یه آدم درست حسابی نیستش.
پس لازم نیست
اگر که هیچ اشکالی ندارین. نه دیگه،
من فکر میکنم سوالات خصوصی تر رو هر کدوم دوست دارین، هم خانم دکتر کارتشون رو اینجا میذارن، هم تلفنی میتونین سوال کنین، هم میتونین مطب تشریف ببرین این کارو بکنین. بفرمایید مامک جان.
نمیخوام.
بله
5 سال آخه کمه، 5 سال کمه. نمیخوام ازتون بپرسم چند سالتونه. 60 سالتونه و 3 سال تازه قطع کردید. به نظر من یعنی من ام پرو استروژن، به خاطر اینکه نه تنها درسشو خوندم، توی آزمایشگاه ما در موقع فلوشیپمون یک سال تمام اینا رو اندازه میگرفتیم و اثرش رو روی حیوانا و اینا میدیدیم. بنابراین اون ترسی رو که بقیه دارن از هورمون من ندارم. نه اگر که مثلا یه مقدار مختصر بخواین مصرف کنین و دوز کم ایزوکرین، بهترینش همین خانمه که هیسترکتومی کرده. She can be on estrogen forever.
اگه دلش
کنه.
اگه که ما بخوایم بیاییم پیش شما، باید پرایمری داکترم آتوریزیشن بگیم برای شما یا میتونیم یا
بستگی به اینشورنستون داره، بستگی به
اونو خودتون چک کنیم. نازنین جان بفرمایید.
سید این انگلیش من امروز اتفاقا نمیتونستم که انگلیسی صحبت کنم یا فارسی کنم. پلیز گو
اهد. I really want to consider doing the gene test that they do for the breast that Angelina Jolie did.
Yes.
What is your recommendation of who should take steps to do that? What would be the like what would be the history for like for me? Like I
if you have a family history, I strongly recommend it. If you have curiosity and you don't mind paying the extra money
Definitely, go ahead and do it. Why not? I recommend it. Your family doctor can do it. Your gynecology can write it for you. و لب‌های مختلف اینو انجام میده.
And do you know what the cost is associated?
I've heard about 2,000.
Oh, that's right.
ولی تو اگه قراره از انجلینو جولی تقلید کنی چون دنبال براد پیت نمیدی
بفرمی خواهی
بدنش یک ریاکشن میشه. وقتی که با هورمون میرسه به عبارت میگن انقلاب تو بدن ایجاد میشه. حالا از موقعی که یه جنس یه زن میخواد ضد بارداری استفاده میکنه تا مراحل بعدی. الان سوالم توی این قسمته. کسی که هورمون مصرف میکنه بدنش ممکنه ریاکشن های خاص نشون بده از اول یا به عبارت ریجکت میکنه هورمونی که وارد بدن میخوره یا پچ میذاره یا استفاده میکنه. چه مدتی، چه دورانی طول میکشه که بدن میتونه سازگاری رو خودش رو به اون هورمون نشون بده؟ بلکه خیلی از خانوما هستن بعد از اینکه منوپاز میشن اعتراض دارن، بعد میخوان برن روی دارو ولی میبینن با دارویی که میخوان مصرف کنن ببخشید بدتر از اون زمانی هستن که نخوردن یا پچ نزدن. یه دم هستن که نه به راحتی رو میگیرن. یه پریودی آیا داره که بدن میخواد سازگاری و خودش رو نشون بده؟
در مورد اینی که ریاکشن بدن یعنی واکنش بدن نسبت به این هورمونا چطوری هست، اگر آلرژی باشه که خودشو خیلی زود نشون میده، اگر اختلالات مود باشه یعنی
نوسانات خلق
و اخلاق باشه، اینا استروژن اخلاقو بهتر میکنه، آدمو هپی میکنه به خاطر اینکه سروتونین رو بالا میبره و باعث سلامت پوست و مخاط روده و معده و مثانه و واژن و همه اینا میشه. موی آدم که خیلی مثلا بلافاصله بعد از چیز شروع میکرد بریختن الان بهتر میشه، کمتر میریزه. یعنی به طور کلی آدم ریجوونیت میشه. حالا خیلی ها معتقدن که عمر بشر تا همین اندازه 50 سال بوده، منتها ریولوشن یعنی تکامل کچاپ نکرده که هورمون مثل هورمونی که اینقدر برای بدن لازمه خدا یا به هر چی که معتقد هستین هنوز کچاپ نکرده که اینو ادامه بده. بنابراین ما که دسترس بهش داریم میتونیم ازش استفاده کنیم. یه چیز دیگه اینه که همین صحبت که شما کردین درست مثل مسئله میمونه که خیلی از پدر مادرها به شدت مخالف واکسیناسیون بچه هاشون هستن. اینو ما میدونیم که بابا 99% اشخاصی که واکسن میزنن سرخک نمیگیرن. حالا این میره نه تنها بچه خودشو اکسپوز میکنه، باعث میشه که کسای دیگه هم پدر مادرای دیگه و بچهای دیگه هم در خطر بذاره و اگه یکی باشه مثلا حالا بنده خدا روی کیموتراپی یا اشکال دیگه ای داره ممکنه بمیره اصلا از این چیز. بنابراین نمیگم که exactly the same thing ولی به طور کلی ایده هستن که خیلی مقاومن به هر نوع درمان و به هر نوع تغییری.
بفرمایید.
خانم من نشستم
ببینم
که سوال کردم. نه بنده همه چی خوبه، یعنی اکسرسایز میکنم، تغذیه‌ام خوبه، همه چی پرفکت، میرم دکتر آزم شده چی چکار میرم. تنها چیزی که اصلا سوال هاست مغزم هم بهش فکر نمیکنه، همین که خانم گفتن فکر نمیکنم به براد پیت رو نمیرم بلا، اصلا هیچ احساسی این طبیعی هستش یا این که
شما شوهر داری مریض
نه 30 سال.
اوکی اگر که احتیاجی نمی‌بینیدش and you're happy with whatever you are that's fine. ولی مثلا کسی که توی زندگی اکتیو زناشویی هستش یا مثلا بویفرند خیلی چیزی داره، خب اون براش ممکنه این مسئله مشکل باشه و به اصطلاح استروژن یا اضافه کردن یه مقدار مختصری حتی از تستوسترون باعث میشه که این لیبیدو رو ایمپروف بکنه. ولی اگه برای شما اشکالی ایجاد نمیکنه.
نه من مثلا مرد هیچ وقتی با این مثل خانوماش هیچ برام
نکنی لزبیان حالا بودی هم اشکالی نه در پناه روشن فکری امن بودی. بفرمایید.
سوالم در مورد همون مصرف استروژن، در مورد کسایی که سابقه خانوادگی قلبی دارن، ناراحتی قلبی دارن،
برخلاف اینی که اون آقای دکتری که اونجا هستن میگن، استروژن برای قلب خوبه. استروژن باعث میشه که به اصطلاح عروق رو دایلیت میکنه و این اتروم ها رو، یعنی اون لکه های چربی رو میزه، داید به قول من رو ریپیر میکنه داخل عروق رو. یعنی خوبه که بد نیست. پروژسترون و پروویرا، سینتتیک پروژسترون هستش که is the culprit. من یادمه وقتی که مدیکال استودنت بودم یه دونه تستی انجام داده بودن، همین چیز به اصطلاح پروژسترون سینتتیک رو مثل چیز پروویرا داده بودن به سگای بیگل و اینا برستشون تومور در آورده بود. و این مسئله در مورد آدم هم صدق میکنه، پروژسترونی که باعث میشه وقتی که شما بعد از تخمک گذاری تو قبل از پیریود میبینی که سینه ها دردناک میشه، سفت میشه، و یا کسایی که حامله هستن یا شیر میدن سینه هاشون سفت میشه و دردناک میشه، اینا هم به خاطر هورمون پروژسترونه. مردن
I've heard about premenopause. So what is the premenopause? Like what is the symptoms of premenopause before you actually go into the merge into menopause?
Okay. به قول معروف ما علامت منوپاز استاپ منسترال سایکل هستش، یعنی عادت ماهیانه قطع میشه. ولی خیلی قبل از اون، یعنی چندین سال قبل از اون، عوارض شروع شده آردی. یعنی یه مقداری استروژن کم میشه و به اصطلاح شانس حامله شدن کمتر میشه. به خاطر همین ما مریضایی داریم که میان دوا میگیرن، تخمک تولید میشه، اینا رو فریز میکنن که یه روزی روزگاری وقتی که به اصطلاح آدم اون شاهزاده سوار اسب سفید پیدا شد اون بچه رو به اصطلاح بتونن چیز کنن. و گاهی هم حتی بدون مثلا شوهر دلشون میخواد بچه داشته باشن. اولین چیز بنابراین از بین رفتن احتمال حاملگی، فکوندیدیتی به قول معروف میگن به انگلیسی، احتمال حامله شدن کم میشه. بعد عوارض عصبی و بد اخلاقی شروع میشه و اینی که فیوز آدم کوتاه میشه، یعنی با هر چیزی آدم عصبانی و ناراحت میشه یا اینی که گریهش میگیره. اینا همه علائم کم شدن استروژن و به تدریج ایجاد میشه. و پوکی استخوان، این خانم که شما که گفتین همه چیزتون نرماله، استخوانتون رو چک کردین؟
بله.
خوبه؟ بسیار.
شما جز اون نژادی هستی که خطری برای جامعه زنانه‌ای همسر
نداره. من بگم من سنم از شما بیشتر،
از من بیشتره؟ پس شما احتمالاً اگه همه شما رو نگاه کنن فکر میکنن که یکی از دلایل پیری هم نشینی با آبایونه. بفرم
به خاطر اینکه مثلا سردرد اگه بگیری، مثلا من این اینا رو میخواستم از شما بپرسم، برای اینکه میدونی من خودم خب I'm early 40s but میخوام فقط بدونم که سردردهایی که دارم میگم مثلا مال سایکل اینا که عوض نشده مال من، اما سردرد و اینا is that related to free
It could be related، ولی من دلم میخواد که اگر شما سردرد داریم ورکاپ اونو بکنی، خدای نکرده چیز دیگه ای نباشه که
But it's only during that time.
Most probably it's hormonal but it could be something else.
بفرمایید. امشب همه سوالشون دوقلوه. بفرمایید.
خانم دکتر از نظر تغذیه یا یک راههای طبیعی هست که بتونیم این استروژن رو ببریم بالا؟
بله، به اصطلاح فایتو استروژن، که استروژنی که از گیاه ها میاد، مثل سوی، مثل بعضی چیزهای دیگه، مثل جعفری رو من نمیدونستم که چیز داره، روز هیپ یعنی چیزه، اینا چیز هستن به اصطلاح یم به قول معروف، ولی اینا رو میگن که با این حال اینا باید تبدیل بشن قبل از اینی که به بدن برسه. حالا سویو میگیرن چیزش میکنن، ولی یم و همطوری اگه بخورین از قرار خیلی چیز نداره، نبضه خوب، چربی کم.
من دو تا سوال دارم ازت. یکی راجع به دوران پی ام اس که گفتین که پروژسترون زیاد هست، چرا کم میشه؟ آیا ریکامند میکنین که برای مثلا اون مدت یه هفته یا چیزی آدم ساپلمنت سروتونین بخوره؟
بعضی ها میخورن یا چند روزی مثلا زولافت میخورن، یا الان یکی یه داروی هستش اسمش الان یادم نیستش که تو تلویزیون
پریستیک
یک چیز دیگه است، ولی یه داروی دیگه رو
سیمبالتا رو میگی؟
سیمبالتا هم نیست، یه چیز دیگه رو تبلیغ میکنن تو تلویزیون که سیم از لکساپرو و پکسیل، و یعنی میگن که درمان غیر هورمونی منوپاز is anti depressant.
اوکی، من میگم فقط just serotonin، یعنی فقط serotonin خالیه، یعنی نه حالا اون دواها.
آخه serotonin خودشو که نمیتونی مصرف، باید یه چیزی باشه که serotonin رو زیاد بکنه، مثلا مثل زولا، مثل همین لکساپرو.
SSRI باید باشه.
من که میگم خود حالا میرم باکسش رو نگاه میکنم دفعه دیگه به شما میگم.
مال کلینیک آمن رو میگین؟ تو کلینیک آمن یه ساپلمنتای داره که اسمشو گذاشته مثلا سرتونا یا همچی چیزایی.
میرن دقیقا نگام کنم، ولی این هم برای یه انتای ایجرین کامپانی هستش که فقط هم سرتونی نوشته بودن هکش، ولی باکسش رو نگام کنم ازش میپرسم. یه سوال دیگه هم این بود که چقدر وقت قبل از اینکه مناپاز واقعا بشه ریکامند میکنیم که استروژن آدم شروع بکنه؟
وقتی که مریض میاد و علائم داره ما هورمونا رو اندازه میدیم، ممکنه هنوز پریودش میاد هر ماه، ولی مثلا FSH فالیکول استیمولیتینگ هورمون از اسکای های و استروژنش خیلی کمه، اگر اینطوری باشه خب تجویز میکنه.
ولی یه نکته رو من اینجا توضیح بدم چون به رشته من برمیگرده، خیلی وقتای خانومایی در همون هلوهوش سنین مناپاز میان تو کلینیک و اکثرا هم یا بچه هاشون هم دستشون زلده شدن یا همسراشون زلده شدن، و این خانوما وقتی که میان چیزی که مطرح میکنن اینه که آره من تا حالا اینقدر مشغول بچه داری و درس اینو مدرسه اونو همه اینا بودم، همه فکر کردن که من هیچ نیازی ندارم، من همه منو they have taken me as granted برای کارهایی که میکنم و اینا، حالا که assertive شدم از نیازهای خودم میخوام حرف بزنم و نمیخوام اونقدر که کوله میدادم به همه بدم و اینا، الان وقت همه به من میگن دیوونه شدی بیبرو روانشناس. و معمولا موضوع اینجوری باز میشه، اما وقتی که یه ذره شروع میکنی صحبت کردن یا همسر کوآپراتیو ازش هیستری دقیق میگیری، میگه خانم دکتر اصلا مادر من 25 سال پیش مرده، این الان یهو نشستیم داریم تلویزیون نگاه میکنیم، یهو میگه روح مادرت آتیش بگیره. برای اینکه اون من جوون بودم نمیدونم چیکار میکردم، میره کمد منو میگشت. آخه خانم دکتر الان 25 سال مادر من به رحمت خدا رفته، این که نشسته اینجا یه ها این کار رو میکنه این جنون نیست؟ و بعد بچهش میاد مثلا با بچهش صحبت میکنی میگه که گیر میده اخیراً مادرم به من، الان 5-6 ماهه برای هر چیزی گیر میده. و بعد یه ذره وقتی صحبت میکنی باهاش بقیه رو که مرخص میکنی میره بهش میگه که به نظر میرسه که تو طاقتی که تا حالا داشتی دیگه نداری،
یکی از دلایلی که طاقت ما پایین میاد وقتی که تغییرات هورمونی صورت میگیره. عین دکتر میگم که لغت یائسه که از یأس میاد یعنی همین، وقتی آدم دیپرسه، هر چیز کوچیکی، وقتی آدم دیپرشن داره، چشم حسنبینش بسته میشه، چشم عیبینش رو یه لنز کلوفت میذارن، در نتیجه همه این جزئیات رو میبینه. اینا چطوری که بری با متخصص زنانت یه ملاقاتی داشته باشی، بگی هورموناتو چک کن. خانم دکتر چه حرفی شما میزنید؟ من هنوز پریود میشم. درست حرفی که ایشون الان میزنه، ممکنه 5 سال بعدش هم پریود بشی، ولی نوسانات هورمونی اتفاق افتاده و بهترین نمونه هاش در رفتاریه که داری میبینی طاقت تموم شدن، یعنی سناریویی که از تمام خاطرات تلخ گذشته سان میبینه و دونه دونه اذیتش میکنه و حالا زنده و مرده رو میخواد بکشه بیرون حساب پس بده. و خب این یه وضعیتی که بلا فاصله اگر تو اون سنین باشن، من میگم تا با یک متخصص زنان مشورت نکنی، هورمونات اندازه نگیری، من ترجیح میدم باهات کار نمیکنم. و اون وقت وقتی میرن دکتر خوب، اون دکتری که فقط نمیگه پریود میشی خب اب نداره دیگه، اون نه، دکتری که به اصطلاح بررسی میکنه و آگاهه و سابقه تحقیقی داره و میگه که چی به چی. بفرمایید.
صحبت کردیم راجع به این تا 35 سالگی اگر امکانش باشه بهترینه، ولی الان چون همه دارن به اصطلاح کار میکنن یا درس میخونن، همه چیزو به تعویق میندازن اینکلودینگ بچه دار شدن. اگر که بازم تا 40 سال 41-2 سال اگه دیگه دیرتر دارن، واقعا امکانش تقریبا میشه گفت محاله، مگر اینی که البته مادر بزرگ من سن 48 سالگی حامله شد و یه بچه خیلی خوبی زایید، این انکتوداله، یعنی خیلی کم پیش میاد، ولی به طور معمول بهترین تا سن 35 سالگی، از 35 تا 42 کم میشه احتمال حامله شدن، به خاطر اینکه کوالیتی اون اگایی که باقی مونده، تخمکایی که باقی مونده کم میشه. به قول یکی از دوستای ما، چون همه درس خونده اصلا، یه دوستی دارم خانومیه پلاستیک سرجن، چند سال پیش میگفتش که دیگه همه اینشتینان و نمیدونم اینا همه رفتن، همه بچه هایی که از این به بعد به وجود میان خودشون میدونن، همه بچه های ریتاردد خواهند بود و لو آی کیو اینا، که تا یه حدی هم واقعا درسته، اونا که سالم ترن احتمالات مردم هم بله، کوالیتی اسپرمشون با سن چیز میشه، منتها اینا رو تازه دارن بهش توجه میکنن، میگن که مثلا مردایی که سنشون یکم بیشتره وقتی بچه دار میشن، بچه احتمال آتیزمش خیلی زیاده یا اشکالات دیگه ای از همین قبیل. ولی در مورد خانوما که کاملا چیز شده، خوشبختانه الان آزمایش های ژنتیک میکنن روی جنین قبل از اینکه بذارن توی رحم. قبلا 5 تا کروموزوم رو میتونستیم چک کنیم، کروموزوم 13 و 18 و 21 که برای داون سیندروم یا همه مونگولیزم هستش و اکس و وای که پسر یا دختره، ولی الان همه کروموزوم ها رو همه رو چک میکنن و این خیلی یعنی پیشرفت واقعا بزرگی.
دیشب یه ایمیل برای من رسیده بود، یه پسر بچه اینقدری لون دست خیلیاتونم رسیده، با یه دختر بچه یه ذره از خودش کوچیک‌تر یه دونه بچه بغل کرده بودن، بعد رهبر تبریک گفته به جوانترین پدر ایران که در کرمان 13 سالگی پدر شد. بفرمایید. بفرمایید.
و 3 سال روی تومور سیل من کار کردم. خواستم یه چیز خدمت همگی اینجا شیر کنم با هاتون. اصولا الان وقتی که کسی تومور مثلا تومور برست میگیره، بعد از بایوپسی سریعا پزشکشون نمونه ای از اینو برای ما میشه.
ببخشید من میتونم از شما خواهش کنم اینجا صحبت کنید، چون چند میلیون تو این فیسبوک تماشا میکنه، چون حیف اطلاعی که میدین از دست بره.
اتفاقا میتونم حس بزنم که چی میخواییم بگیم. تیشو رو تست میکنن که ریسپتور استروژن پروژسترون داره یا نه، این خیلی مهمه.
من همینطور که خدمتتون گفتم، الان بررسی ژنتیکی و مولکولی روی تومور، هر گونه تومور، مخصوصا تومور سینه و تومور ریه که توی آمریکا بالاترین درگیری مرگ و میر و هزینه رو داره انجام میشه. و من برای کمپانی که کار میکنم یکی از کارام بررسی ژنتیکی این تومور هاست. تومورهای سینه از نظر استروژن به دو دسته تقسیم میشن، یا استروژن پازیتیف هستن، یعنی ریسپتور یا گیرنده استروژن دارن، و یا اینکه استروژن نگاتیف هستن، یعنی این تومور سرطانی به استروژن کاری نداره. اونایی که استروژن پازیتیف هستن در حدود 60% موارد لو ریسک هستن. یعنی اینکه لو ریسک به این مفهوم میشه که اولا بیشتر موارد اصلا شیمی درمانی نیاز ندارن، با داروهای مثل تاماکسیفن میتونن به راحتی پاسخگو میشه و تومور جمع میشه، شرنگ میشه. و دیگر اینکه بعد از 5 سال بر نمیگرده تومور. متاسفانه تومورهایی که استروژن نگاتیف هستن، یعنی هیچ کاری وجود و به وجود اومدن اونها کاری به استروژن درمانی یا به میزان استروژن بیمار نداشته، جزو های ریسک ها هستن و متاسفانه بسیار اگرسیو و زود میتونن ارگان های دیگه بزنن. و اگر هم با شیمی درمانی بشه کنترل بشه، متاسفانه بعد از 5 سال در ارگان دیگه یا درگیر میکنن. فقط اینو خواستم خدمتتون بگم که ما هر وقت استروژن رو میشنویم سریعا مرتبطش میکنیم به سرطان سینه و مرگ و میر. در رشته من و تخصص من 3 ساله که روزی حداقل 20 تا تومور سرطان رو بررسی کردم و اینو ندیدم. فقط خواستم اینو خدمتتون بگم.
اگه سوال دیگه‌ای دارین بفرمایید، اگه نه که دیگه بریم و تشکر کنیم از این همه دانشی که زیر سقف جمع شد. بفرمایید.
برای خانم‌ها حتما شما وقتی
استروژن بدید آزمایش هورمون می‌خواید،
یا اگه کسی
یاد
هورمون درست باشه آزمایش
شود
و اگه اختلالات
خلقی داشته باشه آیا باید تجویز می‌کنید؟ به اصطلاح مریض دیدن مثل تقریبا میتونم بگم مثل خیاطی میمونه. یعنی هر کسی رو الگو رو باید مطابق بدن خودش در بیاره آدم. بنابراین از همه چیزایی که برای یه مریض خوب هستش is not necessarily good for somebody else. بنابراین هر مریضی رو به عنوان یه شخص به خصوص و برای خودش آدم معاینه میکنه، تست میده و درمانش رو بر حسب چیزی که نیاز داره میکنه.
من با اجازه دخالت کوچولو بکنم یه خاطره رو تعریف کنم. یک روزی یکی از همکارانی که تو دفتر دکتر کار میکنن با خیلی یه خورده فراستریشن گفتش که به انگلیسی خیلی تند گفت دکتر این اکوهایی که میکنید چه پروسه که 2 ساعت وقت میذارید؟
آلتراساند.
این آلتراساند هایی که شما میکنید 2 ساعت وقت میذارید، اینا $2 بیمه پرداخته،
بیمه
نمیده پولشو. خواستم بدونین که هی بهتون میگم 2 ساعت رو این وقت نذارین، این چیزای بیمه. بعد خب دکترم همطور که الان میبینین خونسرد و همینطوری کشیزن، گفتن که خب منو اگر بفرستید من باید کارم رو دقیق بکنم. حالا دیگه من نمیدونم که بیمه میده یا نمیده.
اگه من میخواستم دنبال ایدیز بشم الان باید بعضم بهتر از این بود، ولی برای هر مریضی واقعا وقت میذارم.
خب اگر سوال دیگه ندارید ما با یک دنیا یه دونه آخری بفرمایید، تمومی نداره سوال هایی میشه.
میخواستم بگم که باید مردان را، آقایون را ایژوکیلده کرد در زمان منفوز با خانمها هم راهی بکنن.
بله اشاره میکنن که ما باید آقایون را ایژوکیلد کنیم که در زمان منفوز با خانمها مدارا کنن. اون دیگه مربوط به روانشناسی منفوزه. چشم دوستان، من فکر میکنم که من از طرف خودم یک دنیا قدردان خانم دکتر هستم.